رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه فرشو ببر تو خونه.
ایران مهد فرش است.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستی.
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل. زندگی بی مکس جریان داره.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشن لوازم خانگی بخن.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
عصرتون بخیر، همچنان همراه شما هستیم روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و حالا ازتون دعوت میکنم شنونده مستند فرهنگ باشید.
اسم این ده ما حاضر زادشوهای فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیو بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ.
رسیده بودیم کرمان، به سمت گلزار شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه ی نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
هیاهوی عجیبی در راست و ایران روزهای حساسی را از سر می گذراند.
ابتدا آقای نخست وزیر و دبیر کل حزب رستاخیز ملت ایران از برابر تمثال شاهنشاه آرمانده.
مردم سرگرم زندگی پس از انقلاب سفید هستند که به ناگاه فریادی همه چیز را در سکوت فرو می برند. موضوع این فریادها اعتراض به پذیرفتن تحقیرآمیزترین قانون تحمیل شده به ایران، یعنی کاپیتولاسیون است و خبر از وقوع اتفاقی عجیب می‌دهد و آن در خطر بودن اسلام است. تنها چند روز پس از این صدای اعتراض‌آمیز آیت الله خمینی به ترکیه تبعید می شود، اما پژواک فریادهای او در گوش علما تنین انداز می شود. شیخ احمد تازه به تهران آمده و تصمیم دارد سهم خود را در احیاء اسلام ادا کند. او درد جامعه را تشخیص داده و به خوبی می داند برای زدودن زنگار از دلها اول باید در آنها نفوذ کرد، سپس در پایگاهی جمع آوری و هدایت کرد. فقط در این صورت است که می توان نسل جوان را به اسلام نزدیکتر کرد. آرزویش راه انداختن مکانی است که دوست دارد نام آن را مهدیه بگذارد.
یه منزل رو اجاره کردم و اینجا دای ندبه رو شروع کردم تو دوتا اتاق.
ایشون در منزلشون تشکیل دای ندبه دادن و به جوری که دیگه در منزل جا نبود، مردم در کوچه و خیابان می نشستن.
این دعای ندبهی که الان در مساجد و در حسینیه ها خونده می شود مقدار زیادی اثر ترویج ایشانه.
حجت الاسلام محسن کافی، فرزند شیخ احمد کافی.
مرحوم آقای نجفی مرشی فرمودن آقای کافی شما یادت نیست، ولی من یادمه یه وقتی در همین حوزه علمیه قم و حوزه های ما خیلی از طلبه هم نمیدونستن یکی از دعاهای مفاتیح دعای ندبه است. کسی که دعای ندبه رو از مظلومیت در آورد، از تو مفاتیح در آورد، از تک خونی درش آورد، گروه ها رو دور هم جمع کرد، دست جمعی دعای ندبه بخونه، مرحوم کافی.
حجت الاسلام سید باقر موسوی شاهرودی، فرزند آیت الله شاهرودی و برادر همسر شیخ احمد کافی.
میشه گفت در زمان ایشون در حقیقت به نوعی امام زمان رو در جامعه معروف کردن. جلسه دعای ندبه مهدیه آقای کافی شاید منحصر به فرد بود در اون زمان.
علی‌رغم این که دستش به هیچ رسانه‌ای نمی‌رسد و فقط خودش است و صدای سوزناک، اما عملاً موفق است و دارد جوانها را جذب می‌کند.
حجت الاسلام رفیعی، خطیب و کارشناس مذهبی.
مرحوم آقای کافی در شرایطی بودند که صدا و سیما مثل امروز نبود. همچنین امکان پخش مطالب از طریق فضاهای مجازی هم وجود نداشت، مثل امروز که یک کلیپی یه وقت ده ها هزار نفر دست به دست میشه.
حجت الاسلام سید مرتضی موسوی از دوستان شیخ احمد کافی.
واقعا با اخلاص که اشعار میخون و گاهی هم گریه میکنه.
به خدا، به خدا ایشی آغامون میاد، به خدا
از راه اندازی مهریه مدت زمان زیادی نمی گذرد، اما استقبال حیرت انگیز است. چگونه این همه جوان در فاصله 100 متری مراکز فساد و فحشا روح و جان خود را با در و دیوار مهریه گره زدند و هم صدا با هم ندای یبن الحسن سر می دهند. شیخ احمد هم دیگر شیخ احمد سابق نیست، او اکنون حاج آقا کافی و مورد علاقه عموم جوانان و مردم است، جوانانی که خود پای آنها را به مهدیه باز کرده است.
مرحوم کافی کسی بود که به تمام مشکلات اجتماع پا منبریاش توجه داشت. پاشو از منبر که میذاشت پایین فکر رفع مشکلات ریشه‌ای مردم بود.
نشونیم اجتماع چین و اومدیم از اول بازار شروع کرد. رفتیم درد کنی بنده خدا چایی خبر کردین اومد اونجا و سید سلام و احوال پرسی و بهش گفتم فلان وقت این میگه خودش اقرار میکنه اینقدر جیب تو رو بریده، نه چگارش داری نه سفته، نمیدونی کی بوده. یا یعنی یه منبر عوضش کرده میخواد آدم شه، اینو یا ازش بگذر یا یه مولد بده کار کنه، خورده خورده من کار براش پیدا میکنم، خورده خورده بله این پولتو بده. گفت چقدر بود یادته؟ گفت بله 8000 مثلا اینقدر. دست کرد تو جیبشی بنده خدا دو تا صدی هم در آورد بهش داد. گفت خب تا حالا اگه میخوای توبه کنی خب پولم میخوای خرج کنی دیگه، خب من باید عقل رو ببینید، انسانیت رو ببینید. 200 تومن پول نی، اما چی جور برخورد میکنه با یه آدمی که میخواد خوب شه.
بارها و بارها، نه یه بار و دو بار، اتفاق افتاد. جوانی توبه میکرد، آجاها دنبال کار براش بودن که سر یه شغل صحیح بذارنش، موجبات ازدواجش رو فراهم کنند، خودشون راه میافتادن از نفوذی که تو بازار داشتن بین بازاری ها، یه کاری که مورد علاقه اون جوان بود پیدا میکردن، به بازاری ها مراجعه میکردن، میگفتن اینو به عنوان شاگرد بپذیر. خب اکثر اینها شاگرد میخواستند و میپذیرفتند و حرف آجاها رو زمین نمیزد. اما گاهی هم پیش میامد که طرف میگه آجاها به خدا من 3 تا شاگرد دارم، حالا یه شاگرد دیگه نمیخوام. آجاها میفرمود اینم بذار چهارمی کنار اونا، ولی بهش نگو، حقوقش رو من میدم تو بهش بده.
فعالیت مهدیه اوج گرفته است. صدای آجاها کافی در هر کوی و برزن شنیده میشود. منبرهای متعدد در اقصا نقاط کشور به دعوت حیات و مساجد و انبوه جمعیتی که هجوم می آورد و هنوز پایشان به منبر نرسیده، قلبشان لرزان و چشمشان گریان می شود. گویا مردم گم شده خود را یافتند، اما کافی هنوز گم شده خود را نیافته است. انگار که هنوز به همه اهداف و آرزوهایش نرسیده است. او می خواهد از قامت یک منبری معروف بیرون بیاید و یک کنشگر اجتماعی باشد. همه خواست او مردم است، همه اقشار مردم.
من گمان نمی کنم شهری پیدا کنید، جایی پیدا کنید مرحوم کافی رفته باشه و اثری از او نمانده باشه.
مهدیه در سال 1347 رسما تأسیس می شود و آوازه کافی در نقاطی که حتی اسمشان را نشنیده است به برکت نوارهای کاستی که از سخنرانیهایش ضبط می شود پیچیده است. تقریبا مذهبی و غیر مذهبی همه اقشار جامعه دوستدارش هستند. تنها کسانی که از این اوضاع ناراضی هستند رژیم و حاکمیت است. آنها دوست ندارند خمینی های دیگری در جامعه پیدا شوند و رهبری معنوی مردم را به دست گیرند، علل خصوص که کافی از طرف ساواک یک واعظ ناراحت، ماجراجو و افراطی معرفی شده است.
گاهی رو منبر دفعه میگو خدایا واروش کن، با هم تحویل ملت هم میگفتن الهیم نامت پایی میگو دابا چه باری کن که هست کاری.
تنش‌ها بین کافی و حکومت چند ماه پس از تأسیس مهدیه بالا میگیرند. ماجرا به آنجا برمیگردد که حکومت عراق در پی مناقشه بر سر جزایر سگانه ایران در خلیج فارس، بیش از 60,000 ایرانی ساکن شهرهای زیارتی کربلا و نجف را به ناگاه از خاک عراق اخراج می کند. هرچند گزارش اقدامات شاه و فره در استقبال از این افراد که معاودین نامیده می شدند از تلویزیون مکرر پخش می شد، اما معاودین عراقی در زمستان سرد 47 در قلب پایتخت ایران لرزان و سرگردان بودند.
یه وقتی خدا لعنت کنه صدام رو، قصه معاودین پیش آمد. 60,000 عراقی رو، عراقی‌هایی که ایرانی الاصل بودن، اینها رو از عراق یه تو سرمای سخت زمستون بیرون کرد و به محضی که خبر رسید به مرحوم کافی، منبراشو کلن تعطیل کرد، در مهدیه رو باز کرد، بخاری های مهدیه رو زیاد کردن، همه رو فرش کردن، پتو از اقصا نقاط ایران حاجه ها طلب پتو کرد. 4,000 نفر رو من یادمه. به هر حال چقدر زحماتی حاجه ها کشید این 4,000 نفر رو صبحونه بده، نهار بده، شام بده، از سرما محفوظ نگهشون داره. بعد لابلای اینا شخصیت هایی بودن، شخصیت های بزرگی که خب هر کدوم صاحب اسم و رسمی در عراق بودن. حالا عراق صدام گرفته بود، یه دفعه همشون سوار اتوبوس کرده بود فرستاده بود لخت و اوریانی بیچاره با بیرجامش کرده بودش به اتوبوس پاش برو ایران. به همه اسکان بسیار آبرومندی داد و مهدیه رو خیلی خیلی خوب در اون مدت مدیریت کرد.
پناه دادن معاودین در مهدیه توسط کافی بر صراحت اعتراضات او افزود. کافی رسماً از همه چیز و همه کس رژیم انتقاد میکنند، از چاپ قرآن توسط فرح گرفته تا حمایت از صهیونیست ها. اما ساواک هنوز خطر حاجاقا کافی را قابل کنترل می داند که سفری نابهنگام ساواک را حساس‌تر از قبل می کند و اقدامات شیخ احمد پس از بازگشتن از این سفر او را از یک خطیب مبارز به مهره‌ای خطرناک تبدیل می‌کند. سفری که به نام زیارت عتبات انجام می‌شود، اما کافی با یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های زندگی خودش دیدار می‌کند. او در نجف روح الله را می‌بیند.
مرحوم کافی به همه مراجع و بزرگان دینی عشق می‌ورزید، مخصوصاً به مرحوم امام. ما در خدمت ایشون رفتیم به سفر عتبات عالیات. خب هر روزی یکی از مراجع مرحوم حاج آقا رو برای نهار یا شام دعوت می‌کردن. خبر پیچیده بود که آقای کافی آمده عراق. هر روز یک کسی دعوت می‌کرد. یه روز ما مطلع شدیم که مرحوم امام حاج آقا رو دعوت کردن برای نهار فردا منزلش. هر شب برای دیدنشون حرم می‌رفتیم. امام رأس ساعت 10 شب که می‌شد، صدای ساعت مناره و گلدسته حرم امیرالمومنین تیک تیک ساعت رو که می‌زد، امام پاشو می‌ذاشت تو حرم. خب ما هر شب اون 10-20 روزی که در نجف بودیم برای دیدن امام می‌رفتیم، ولی دلمون می‌خواست از نزدیک تو خانه امام خدمت شما بشه. اما حاج آقا فرمودن که نه، جلسه فردا جلسه خصوصی است، من با 2-3 نفر میرم، که یکی از اونها حضرت آیت الله سید حسن مرتضوی شاهرودی هست. ایشون رفتن، مرحوم حاج آقای ما رفتن و یکی 2 نفری که من اسامیشون تو ذهنم نمونده. و بعد هم از حضرت آیت الله مرتضوی شنیدم که حرفهایی که حاج آقای شما اونجا زده و حرفهایی که شنیده یه حرفهای بی‌نظیر بود که با هیچ کدوم از مراجع این حرفا مطرح نشد. یک رابطه مرید و مرادی بود، یک رابطه مقلد و مقلد بود. امام هم مرحوم کافی رو زبان اسلام میدونست، خدوم برای جامعه میدونست.
خدا به اون نالهای دردناک و سوزناک و آتشین علی در این صبح و باد زهرا قصرت میدم. حالا دیگه به داد روحانیت شیعه برست. اون مرجع عالی قدر شیعه حضرت آیت الله العظما خمینی
من تقاضا میکنم هر کی صحبت های منو میشنوه این نوار رو بگیره گوش کنه. شما ببینید در بیان مرحوم کافی یه ذره لرزش هست که نشون بده ترس توی وجود این آدمه. نه هیچ، ابدا. چنان با صلابت و هیبت نام امام رو برده. اگر شما سراغ دارید یه منبری اینطوری اسم امام رو قبل از انقلاب برده به من نشون بده که با این عظمت تو این جمعیت اسم حضرت امام رو ببره، بعد هم گریه کنه بگه ای امام زمان، پسرت این تو غریبه، مظلومه، بیکسه، کسی به فریادش نمیرسه.
چاره کار در تبعید است. بهترین نقطه دورترین نقطه است. کافی به ایلام تبعید میشود. با دور کردن کافی از پایتخت ظاهراً خطر برطرف شده است، اما دیری نمی پاید. گزارش های واصله سواک را بیش از پیش نگران می کند. شیخ احمد کافی در ایلام موفق شده خیلی عظیمی از جوانان را با خود همراه کند. نه تنها تبعید باعث تغییر نگرش های ضد حاکمیتی او نشده، بلکه کافی را نسبت به قبل ثابت قدم تر و از او یک معارض جدی ساخته است. بهترین گزینه برگرداندن او به تهران است. واقعیت این است که کار از کار گذشته است. گزارش های سواک از کافی نشان می دهد که او دیگر قابل کنترل نیست. شخصیتی محبوب که با تمام قدرتش از تمام شهرتش استفاده می کند و به صورت علنی بر شاه و دربار می تازد. تنها راه رهایی رژیم از دست کافی حذف اوست. برگزاری مراسم 40 آیت الله حاج مصطفی خمینی به طور مفصل و علنی در مهدیه تهران توسط کافی این امر را به قطعیت می‌رساند که زنده گذاشتن شیخ احمد حتی برای یک لحظه هم به صلاح نیست. هنوز سواک در شوک این مراسم است که کافی با یک سخنرانی در سیرجان شهر را به لرزه در می آورد و چنان تظاهراتی در می گیرد که ماموران امنیتی و پلیس پس از تلفات فراوان به سختی شهر را آرام می کنند. کافی هر جا که می رود در فاصله یک منبر بحران ایجاد می کند که لرزه بر پیکره رژیم می افکند. آخرین مسافرت کافی و دیدار مجدد با امام خمینی در نجف و پس از آن دیدار با امام موسی صدر رئیس مجلس شیعیان لبنان شک سواک را به یقین تبدیل می کند که کافی قصد دارد دامنه فعالیت های اعتراض‌آمیزش را به خارج از مرزها در مناطق پرنفوذ انقلابیون گسترش دهد. نیمه شعبان در راه است و قدرت پنهان کافی به عنوان تنها واعظ انتظار می تواند برای رژیم حکم تیر خلاص را داشته باشد.
حوادثی مثل اون آتش زدن سینما رکس آبادان، حادثه مثل شهادت مرموزانه مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی، مراسم 7 و 40 که برای حاج آقا مصطفی گرفتن که یک موجی رو در ایران ایجاد کرد، حادثه مثل بعض کشتارهایی که در شهر شده به عنوان خفه کردن صدای مردم در نطفه، که خب اینا برای امام رحمت الله علیه خیلی دردناک بود، مخصوصا کشته شدن مردم بیگناه. رضا امام یه اطلاعیه دادن به مردم ایران که در آستانه نیمه شعبان هستیم، لازمه که شیعیان ایران به عنوان اعتراض به حکومت هیچ که جشن نگیره. در هیچ جای ایران جشنی به عظمت جشن مهدی تهران برای نیمه شعبان گرفته نمیشد. من یادمه که حاجه ها در روزنامه های رسمی کشور مثل اطلاعات و کیهان و اینا اطلاعیه می دادن برای جشن مهدیه. اون سال بلا فاصله تا نامه امام رو دیدن یه جشن، یک اطلاعیه به عکسی دادن، گفتن که امسال مهدیه تعطیل است و هیچ گونه جشنی نخواهد داشت. خب این خبر وقتی به ساواک رسید، حاجه ها رو خواستن که چرا جشن نمیگیری؟ گفت من ناراحتی قلبی دارم، نمیتونم بگیرم. باز خودش رو زد به مریضی و اونم که میدونستن چه قصه، فشار آوردن بر ماجه ها که باید جشن بگیری. گفت من نمیتونم، توان جسمی ندارن. گفتن ما کمکت میکنیم، ما هرچی نیرو میخوای برات میذاریم جشن. گفت پولشم امسال ندارم. گفت پولشم خودم میدم. گفت اصلا نمیتونم سرپا بایستم که تو اون جلسه باشه. گفتن خیلی خوب، کلید مهدیت رو به ما بده، ما خودمون جشن میگیریم. گفت مهدیه امانت مردم دست منه، به کسی نمیتونم بدم. اگه به زور میخوایم بگیریم بگیریم، ولی من مهدیه به کسی واگذار نمیکنم. بعد ظاهرا ساواک بهشون میگه که خب اگر اینطوره پس تهران نباید باشی، باید مسافرتت رو بهانه کنی که مهدیه تعطیله.
کلن مهدیه رو تعطیل کردن و آمدن به طرف مشهد.
روز جمعه مصادف بود با 15 ماه شعبان. از قبل اعلام شده بود که آقای کافی میان مشهد دعا نظره میخونن مسجد گوهرشاد. مسجد گوهرشاد خیلی جمعیت بود. ما مرات مسجد گوهرشاد برای دعا میگفت به ایشون نیامدن. کم کم مردم رفتند و عده موندند و بالاخره کسی آمد و شروع کرد دعای نبدار رو خوندن که حاج آقا کافی علامیان علامیان نزدیک مشهدن.
من تو نشستم و گفتم داداش چه خبر؟ گفتم ایشون رفته مشهد و قرار بوده بره بچه ها رسیده، داداش نمیدونم. من
در بین راه به قوچان نرسیده، متاسفانه تصادف کرد.
باستانه گفتن که تصادف کرده، حالش خوب نیست. و بعد یواش گفتن که آره ایشون خلصه به رحمت خدا رفت.
حادثه تصادف ساختگی برای حاجه‌ها به اجرا در میاد. حاجه‌ها رو با یک آمبولانس ویژه‌ای میبرند به سمتی که بقیه مجروح ها رو اونجا نمیبرند. بقیه مجروح ها رو برده بودن بیمارستان های عمومی شهر، در حالی که بدن حاجه‌ها رو برده بودن بیمارستان ارتش. و نوع تصادف مشکوک، راننده مشکوک، کشته شده های تو اون صحنه از ماشین حاجه‌ها که هیچ کس نبوده جز حاجه‌ها، در حالی که والده ما، اخوی های ما، همشیر های ما توی ماشین بودن. فقط و فقط حاجه ها از دنیا رفتن.
در آخر عمرم که شربت شهادت رو نوشید، هم در حقیقت حیات علمی داشت و هم حیات اخروی.
در مشهد رو دیدم، اوه یه مشهد، هنوز جنازه رو نیاورده بودن. بعد دیدم که عصر شد و جنازه رو از میدون فردوسی مشهد تشییع کردن و بودن. ولی خب
کاماندو و مردم قیامتی بود مشهد.
جماعتی که برای شرکت در سخنرانی کافی گرد آمده بودند و اکنون با جنازه او روبرو شده بودند، با چشمانی خون‌آلود و مشتهای گره کرده علیه حکومت شعار می‌دهند. سواک مایل نیست خونبهای کافی برایش گران تمام شود. برای متفرق کردن جمعیت معترض، جنازه شیخ احمد را به تهران انتقال می‌دهد.
از تشییع جنازه مرحوم کافی صدای مرگ بر شاه در اومد. اومد جنازه تهران رو یخت آمبولانس پا اون وایساده. جنازه گذاشتن توی آمبولانس رو بردن. فردا شبش دیدم که غروبی بود. به ما از ساواک زنگ زدن که بیان پزشک قانونی امشب باید جنازه تشییع بشه.
بعد جنازه شبانه با یک هواپیما آوردن مخفیانه مشهد و شبانه خود ساواک برد در خاجه به دفن.
ما التماس میکنم تو سن مثلا تو محوطه دفن کنید که آقایم یا سنگ قبری بذاریم فلان تو قرفه ما نیست. بعد این میشه گفتن نمیشه دستور در اینجا دفن کنید.
مأموریت انجام شده است. دیگر هیچ نگرانی از طرف کافی متوجه رژیم نیست. او در مشهد در مقبره خواجه روی آرام گرفته و پس از سالها تبلیغ و تلاش بیوقفه با رستگاری به ابدیت شتافته است. فقط یک آرزو در دل او باقی ماند که ثمره سالها مبارزه، شکنجه و تبعید او بود. بازگشت امام و پیروزی انقلاب اسلامی، اتفاقی که فقط 7 ماه بعد در بهمن 57 به وقوع پیوست و تا کنون ادامه دارد. انقلابی که اکنون نه تنها کودک نوپایی نیست، بلکه 40 سالگی را هم پشت سر گذاشته است.
پیدایش یک حکومتی مثل حکومت نظام جمهوری اسلامی از آرزوهای مرحوم کافی بود که به این آرزو متاسفانه نرسید.
در سر تا سر ایران تکایا، مساجد و حیات راه افتاده است و افزون بر این راه بیماری عظیم 40 با حضور میلیونی زائران مشتاق برگزار می شود و مداحان بسیاری از سر تا سر ایران عازم کربلای معلا می شود. آیا در میان این نجواها هنوز هم صدای شیخ احمد به گوش می رسد؟ در تمام این سالها با اینکه جسم کافی در میان مردم نیست، اما تأثیر و صدای گرم او هنوز هم وجود دارد. انگار که کافی هنوز هم زنده است.
منتظر مقدم امام زمانی
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونه‌ت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از خوی آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
فود 2077 بی مکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بی مکس جریان داره.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.